الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توضیح و تنبیه. در صفحه 38 فصل 4 دلیل اقامه کردن بر اینکه وجود اصیل است و شبهاتی را که ناظر به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود بود در طی این بحث ها گذروند و اکثر این شبهات یا همه این شبهات در کتاب های شیخ اشراق هست و مرحوم آخوند برای اینکه نظم سنایی این شبهات را مشخص کند اینها را به صورت 8 اشکال در آورده در مشاعر. چون که نظم سنایی ادله اثرات وجود را تبیین کند، ادله اثرات وجود را هم به عنوان 8 دلیل در مشاعر قرار داد که مسئله وجود در مشاعر جامع ترین و کامل ترین نوشته های مرحوم آخوند است. تا کنون دلیل مهمی که ذکر شد همین بود که ماهیت ذاتاً امریس اعتباری، ماهیت منحیس و هیه امریس اعتباری و در خارج واقعیت پیدا میکنه. این واقعیت از آن خود ماهیت نیست، باید چیزی که واقعیت است نصیب ماهیت بشود تا ماهیت به وسیله او از اعتباریت به واقعیت منتقل بشه. این هم مهمترین دلیل است که مرحوم سبزواری از او این چنین یاد کرد: کیفه به بلکونه ان استوایی قد خرجت قاطبت الاشیاء، که این دلیل بسیار متقنی است. منتها این دلیل احتیاجی به توضیح دارد و اشتباهاتی که در این خلال رخ داد نیازی به تنبیه دارد. لذا این توضیحون و تنبیهون به دو بخش برمیگردد، بخشی راجع به توضیح اصل دلیل، بخشی راجع به تنبیه اشکالات و شبهات. مقدمتاً یک مثال ذکر میکنن که این مثال همون ممثل است به صورت مثال، نظیر مثال های عادی نیست که با ممثل فرق داشته باشد و وجود تنزیلی ممثل باشد که بتوان از مثال پی به ممثل برد، بلکه همون ممثل است به زبان دیگر. و در این توضیح بین مفهوم به مصداق فرق میگذارن، بین امر اعتباری و امر حقیقی فرق میگذارن تا روشن بشود که محور بحث اون امر حقیقی است نه امر اعتباری. و موارد اشتباه قائلین به اصالت ماهیت را هم گوش زد. میفرمان به اینکه شما درباره نور یک برداشتی دارید، نور یک معنایی است که مفهوم روشنی دارد و نمیشود او را تعریف کرد، چون دیگه واضح تر از او شما چیزی ندارید و یه امری است در ذهن. نورانیت، نور یه امر ذهنی است. یه واقعیتی دارد که اون واقعیت این است که ظاهر است به ذاته و مظهر غیر است. پس اصل معنای نورانیت که معنای مستری است، امری است در ذهن، خودش مفهوم بیش نیست، خودش روشن نیست چنگه چیزی را روشن بکند، توی مفهوم ذهنی است لاغیر. اما حقیقت نور عبارت از چیزی است که ظاهر باشد به ذاته و مظهر غیر باشد. خواه ظهور وجوبی داشته باشد مثل واجب تعالی، یا ظهور عقلی داشته باشد مثل مجردات تامه، یا ظهور نفسی داشته باشد نظیر مجرداتی که مستکفی هن، یا وجود عرضی داشته باشد در ذهن، یا وجود نور حسی داشته باشد مانند کواکب، نور کواکب مانند، که همه اینها حقیقت نورن. از اینکه نور یه معنای ذهنی دارد و اعتباری است، یه معنای حقیقی دارد که از ظاهر و به ذاته و المظهر و لغیره، اون وقت نمونه هایی که ذکر کردن گفتن کلواجبه و العقل و النفس، معلوم می شود این نور حسی را نخواستن بگوین، که نور حیث ما تقوا و ضعیف، اون را نخواستن بگوین. اگر اون را می گفتن فقط مثال محض بود. اما منظورشون از این نور همون واقعیت است که اصل واقعی مانع للعدم به ذاته و تارد للعدم عن الغیر، که منظور از این نور اون واقعیت است. ان نور هو الواقعیه، که ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره. لذا وقتی خواستن مثال بزنن تنها به نور شمس و قمر مثال نزدن، اول به واجب مثال زدن، بعد به عقل مثال زدن، بعد به نفس مثال زدن، بعد به علوم عقلیه و افکار و اندیشه مثال زدن، بعد رسیدن به نور کواکب. معلوم می شود این مثال همون ممثل است، منتها در چهره واقعیت، نه نور حسی و ماننده. خب پس این دو مطلب، یکی اینکه نور یه مفهوم اعتباری دارد در ذهن و یکی اینکه در خارج واقع است و اصل واقعیت رو تعمیم میکند. سوم این است که این نور حقیقی که در خارج وجود دارد مشکک است، یعنی کثرتش به وحدت برمیگردد، مابل اختلافش به مابل اتفاق برمیگردد. این سه مطلب. اون اولی مفهوم ذهنی است، کلی هم هست و دارای مصادیق فراوان است. دومی متن الواقعیت است، کلی نیست که قابل صدق بر کثیرین باشد، گرچه کلی سعی هست. جزئی نیست که مندرج تحت الماهیه باشد، گرچه متشخص است به ذاته. بنابراین این واقعیت دارای کلیت به معنای سعی است و فاقد کلیت معنای مفهومی، دارای تشخص به معنای اینکه متشخص است به ذاته هست و فاقد جزئیت به معنای اندراج تحت الماهیت الکلی است. جزئیت به معنای اندراج تحت ماهیت کلیه و همچنین کلیت به معنای صدق علی الکثیرین جزء اوصاف سلبیه این حقیقت خارجی است و کلیت به معنای سعی و جزئیت به معنای تشخص و به ذاته جزء اوصاف ثبوتی این است. مطلب دیگر آن است که این حقیقت نور که ظاهر به ذات است و مظهر غیر، بعضی از اینها خوب درک میشن، بعضی از اینها به صعوبت درک میشن. اونهایی که صعب الادراکن، صعب المنالن، یا برای آن است که فوق عقل است که عقل بود دسترسی ندارد، یا برای آن است که دون العقل است. واجب تعالی و مجردات عالیه چون فوق العقلن، نه تنها لا تدرک الابصار است، بلکه لا یدرک بعد الهمم و لا ینال قوس الفتن. موجودات ضعیف که دون العقل است، نظیر مسئله حیولا، نظیر مسئله حرکت، اینا خیلی دیر به ذهن میان. خدا رحمت کند شیخ در استاد مرحوم آقای الهی قمشعی را، این فرمایش را ایشون داشتن که بعد معلوم میشد اصلش از سخنان مرحوم شیخ است. و اون سخن این است که بعضی از مسائل دیر به ذهن میان. اینا که دیر به ذهن میان، یا برای آن که فوق العقلن، یا برای اینکه دون العقلن. الهیات فلسفه دیر به ذهن میان، برای اینکه فوق العقل است. مسائل حیولا و حرکت دیر به ذهن میاد، چون دون العقل است. مسئله حرکت یه چیز فراری است. ذهن هرچه دارد امر ثابت است، چون در ذهن فرار نیست. ذهن بخواهد با سرمایه ذهنی مسئله حرکت، اونم حرکت جوهری، درک کند، خیلی برای او دشوار است. ذهن یه امر بالفعل ثابت است، بخواهد مسئله ماده را، حیولا را درک کند، برای او خیلی سخت است. مسئله حیولا، مسئله حرکت دیر به ذهن میاد، برای اینکه با اون قالب ها و چارچوب های ذهنی سازگار نیست. مسئله واجب تعالی و صفات ثبوتیه واجب و اسماء حسنای واجب چون فوق العقل است، اینم دیر به ذهن میاد. بقیه مسائل فلسفی خیلی سخت نیست، عمده این بخشای حرکت جوهری و اصل حرکت و اینهاست و مسئله الهیات. لذا مرحوم آخون میفرمان به اینکه اون نورهایی که فوق العقلن دیر به ذهن میان، به اون نورهایی که دون العقلن اون هم دیر به ذهن میان. لذا فرمودن یا برای شدت نورانیت است، یا برای آمیختگی به ابهام و تاریکی و ظلمت و ذل و امثال ذلک. این 5-6 مطلب را مقدمتا به عنوان مثل ذکر میکنن. میفرمان کما اینکه نور این احکام را دارد که اگر بشمانیم 5-6 حکم در میاد، کذالک الوجود. وجود هم یه مفهوم اعتباری دارد، من موجودیت، که امر ذهنی است و به اتفاق همه اعتباری است. یک مصداقی دارد که اون مصداق واقعیت دارد. اون مصداق خودش ذاتاً عدم رو طرد می کند و نصیب هر چیز بشود، عدم را هم از حریم او طرد می کند. ما که قائل به اصالت وجودیم می گوییم غیر از این مفهوم موجودیت یک چیز دیگری است که مصداق این مفهوم است. اون ذاتاً عدم را از خود طرد می کند، عدم به سراغ او نخواهد آمد و هر جا هم او پا نهاد عدم از اونجا رخت بر می بندد. این مدعای ما، این مدعا را که در خلال بحث‌های قبل تبیین کردیم الان توضیح میدیم. میگیم به اینکه شما پذیرفتید که اشیا ماهیات ذاتاً اونجا که قلمرو جنس و فصل اونهاست حسی در اونجا راه ندارد. همه ماهیت همینطورن، هر ماهیت همینطور است که ماهیت من حیثه لیست الا هیه، یعنی در حریم هر ماهیتی شما هرچی بیشتر جستجو کنید غیر از جنس و فصل چیزی نمیبینید. هستی را در درون ماهیت نمیبینید، چون که نیستی را هم نمیبینید. اگر هستی را در درون ماهیت میدیدید اون ماهیت میشد واجب الوجود، چون که ثبوت اجزای ذات برای اون ذات ضروری است. نیستی را هم اگر در درون ماهیت میدیدید اون ماهیت میشد ممتنع، چون اجزای ذات برای ذات ضروری است. لذا نه هستی برای ماهیت ضروری است نه نیستی، هر دو بیرونه. و این ماهیتی که من حیث هیه لیست الهیه، یعنی در قلمرو جنس و فصل یابی هستی و نیستی راه ندارد، این در خارج واقعیت پیدا میکند. تا چیزی زمیمه اون نشود میشود صدفه. صدفه و تصادف را همه تون محال میدانید که یک چیزی خود به خود بدون اینکه چیزی نصیب او بشود واقعیت پیدا کند. لابد این میشه ترجح بلا مرجح که هیچ کس قائل نیست، حتی اشعری. چون ماهیت من حیث هیه لیست الهیه، خود به خود این امر اعتباری واقعی نخواهد شد، باید یه چیزی زمیمه او بشود. اون زمیمه اگر مفهوم اعتباری موجودیت است، از زم اعتباری به اعتباری حقیقت پیدا نمیشود. پس غیر از این مفهوم اعتباری موجودیت یه امری باید باشد در خارج متن واقعیه که وقتی نصیب و زمیمه این ماهیت شد، این ماهیت از حد استوا بیرون بیاد واقعیت پیدا کند. این همان است که در نظم مرحوم سبزواری آمده، کیفه به بلکونه انستوایی قد خرجت قاطبت الاشیاء. این سخن در خلال فرمایشات مشائین بود، چون که در متن حکمت الاشراق از مشائی نقل شد که مشائین گفتن اگر چیزی زمیمه ماهیت نشود، ماهیتی که ذاتاً من حیث لیست الهیه سهمی از واقعیت نداشت، هرگز واقعیت دار نخواهد بود. این برهان بسیار برهان قوی است که اونها استدلال کردند، منتها به همه حدودش نرسیدند. خیال کردند این زمیمه در ظرف خارج است، لذا گفتن وجود در خارج زائد بر ماهیت است، همونطور که در ذهن هست. حالا یا اونطور گفتن یا دیگران از حرفشون پنداشتن، ولی در متن حکمت الاشراق این سخن به مشائین اضافه اسناد داده شد و رد شد. پس مواد خام این استدلال در سخنان مشائین هست و از اینجا به خوبی میتوان استنباط کرد که مشائین قائلن به اینکه وجود واقعیت دارد و اصالت الوجودی هست. برای اینکه این حرف را اینها به زبان متأخرین آوردن که یک چیزی باید زمیمه ماهیت بشود تا ماهیتی که امر اعتباری است واقعیت پیدا کند، منتها را نمی دانستن این انضمام در خارج نیست، در تحلیل عقلی است و امثال زاله. چون از زم اعتباری به امر اعتباری حقیقت پیدا نمی شود، یقیناً باید برای مفهوم الموجود یک مصداقی باشد که اون واقعیت دارد. در اینجا این الموجود که واقعیت دارد سه تا مصداق دارد که این سه مصداق با سه حیثیت زیر پوشش این مفهومند و از هم جدا. یکی خود واجب است که مصداق الموجود است با حیثیت اطلاقیه، یعنی واجب همون طوری که هست با قطع نظر ان ای قیدن و وصفن، واجب من حیث هوه، منشأ انتزای این مفهوم است و این مفهوم هم بر واجب من حیث هوه صادق است، اینو میگن حیثیت اطلاقیه، یعنی واجب تعالی من حیث هوه ما قطع نظر عن ایت حیثیت تقییدیت او تعلیلیت فهو مصداق لهذا المفهوم. این حیثیت اطلاقی است. این در خلال کلمات دیگران بود. قسم دوم حیثیت حیثیت تقییدیه است و انضمامیه، و قسم دیگر حیثیت تعلیلی است. ماهیت ها این چینن که من حیثیت لیست الله، تا یک امری زمیمه ماهیت نشود این ماهیت از حالت استوا بیرون نمیاد. اون امر عبارت از واقعیت وجود است که زمیمه ماهیت می شود، گرچه ظرف انضمام را ذهن به عهده دارد، ولی در خارج ماهیت مهمان وجود است. اگر وجود به ماهیت افاضه بشود، اونگاه است که ما مفهوم الموجود را از این ماهیت انتزاع می کنیم و بر این ماهیت حمل می کنیم، که این مفهوم رو حیثیت تقییدیه و انضمامیه بر ماهیت حمل می شود، بر ماهیت موجوده، و همواره اون محمولهای بزمیمه هرگز موضوع را نشون نمیدن، اون همسایه و مجاور را نشون میدن. یعنی وقتی گفتیم هازا ابیز، این مفهوم ابیز هرگز موضوع را نشون نمیدد که موضوع چیست، زمیمه موضوع و همسایه موضوع که بیاز است او را نشون میدد. وقتی ما اشاره کردیم به درخت، گفتیم هازا موجودان، این مفهوم الموجود درخت را نشون نمیدد، درخت تبیین نمی کند، فقط مجاور شجر و زمیمه شجر که وجود است او را نشون میدد. این میشه محمول به زمیمه. این را هم دیگران گفتن. قسم سوم حیثیت تعلیلی است. حیثیت تعلیلی آن است که ما اگر خواستیم این مفهوم را از یک موجودی از مصداق انتزاع بکنیم و اون مصداق را مفهوم زیر پوشش این مفهوم قرار بدیم، با قطع نظر عن جمیع اشیا کافی نیست، نمی شود ما اون شی را ببینیم و از جمیع ما ادا صرف نظر بکنیم، ما از ذلک این مفهوم الموجود را از او انتزاع بکنیم و او را مندرج تحت این مفهوم بدانیم، بلکه باید یک قیم و علت فائقه را در نظر بگیریم که این شی زیر پوشش اون علت منشأ انتزاع این مفهوم باشد و این مفهوم بر او صدق کند. این همان است که از او به حیثیت تعلیلیه یاد میکنند، که ما اگر خواستیم بگوییم وجود و شجر موجودان، این چنین است. وجود و شجر زمیمه نمیخواهد که چیزی زمیمه وجود بشود، و ما الموجود را به عنوان محمول به زمیمه از وجود و شجر انتظار بکنیم و برو هم بکنیم، ولی باید این موجود را زیر نور نور و سماوات بگیریم تا بتونیم مطالعه کنیم. مثل اینکه تو تاریکی نمیشه مطالعه کرد، تو تاریکی نمیشه ما این صفحه رو ببینیم، اما اون نور تو جز حروف کلمات نیست، نه کاغذ است نه مرکب، اما این کاغذ و مرکب را روشن می کند. ما تا اون نور را در کنار اون نور نباشیم نمیتونیم این صفحه را مطالعه کنیم و ببینیم و خطوط ببینیم. تا ما اون واجب را که علت است نبینیم، نمیتوانیم مفهوم الموجود را از وجود شجر انتزاع بکنیم و وجود شجر را زیر پوشش مفهوم الموجود قرار بدیم. این را هم دیگران گفتن. اما یه چیزی است که مرحوم آخون گفته که دیگران نگفتن و اون هم به این زودی ها به ذهن نمیاد. این سه مطلب را دیگران گفتن. این است که واجب با حیثیت اطلاقی زیر پوشش الموجود هست، ماهیت موجوده با حیثیت تقییدی زیر پوشش الموجود هست، وجود ماهیت با حیثیت حیثیت تعلیلی زیر پوشش الموجود هست. تا اینجا حرف هاست که دیگران گفتن. اما اون نوع آوری مرحوم آخوند این است که جهانبینی موحدان الهی و فلسفه الهی بود که میگفتن موجود یا واجب است به ذات یا ممکن است به ذات. همین، واجب به ذات مشخص است، ممکنه به ذات را میگفتن ذاتی دارد که نسبتش به وجود و عدم علی‌السواست، بعد بلغیر میشود واجب. هر واجب بلغیری ذاتی دارد که در مقام ذات لا اقتضاست. این حرفی بود که همه گفتن، چه اشراقیین چه مشایین نمزارزاره، چه اصالت الماهوی چه اصالت الوجودی چه حکیم چه متکلم، میگفتن واجب ذاتی است، این که داره ضرورت ازلی است، ممکن چیزی است که ذاتاً لا اقتضاست و بالغیر میشه واجب. واجب به ذات واجب است، اصلا بالغیر نیست. ممکن به ذات ممکن است و بالغیر واجب. مرحوم صدر متعلهین نوع آوارش این است که فرمود ماهیت ممکن است، یعنی به ذات ممکن است، لایق ضروری و طرفین است، و بالغیر واجب. این دو تا صفت در ماهیت جمع می شود که ماهیت ذاتن واجب است و به وسیله غیر می شود واجب. اما وجود ماهیت این بالغیر واجب است، به ذات ممکن نیست، از ذات ندارد. مثل اینکه واجب اصلا بالغیر ندارد، این وجودات فقری اصلا به ذات ندارد. این در اون مسئله که چگونه بین ممکن و واجب از یک طرف یا ممکن و محال از یک طرف رابطه است، اونجا این مشکل را حل می کند. چون گفتن به این که چطور یه طرف ممکن یه طرف محال، مثلا عدم وجود صادر اول ممکن است ولی عدم صادر اول برای آن است که واجب نیست، چون اگر واجب باشد صادر اول هست. عدم واجب محال به ذات است، عدم صادر اول ممکن به ذات است. اینا چگونه با هم تلازم دارن که همه موندن؟ مرحوم صدر متعلهین فرماد به اینکه صادر اول ممکنه به ذات نیست، نه وجودش ممکنه به ذات است، نه عدمش ممکنه به ذات، برای اینکه ذات ندارد. شما از ماهیت بیاد بیرون، وارد محدوده وجود که شدید، میبینید اون طرفش واجب به ذات است، اصلا بالغیر نیست. این طرفش واجب بالغیر است، اصلا ممکنه به ذات نیست. این هاست که جابجا میکنه مسائل فلسفه رو. امکان فقری همینه دیگر. امکان فقری یعنی فقط به غیر متکی است، نه که ذاتن ممکن است و بالغیر واجب است، اصلا به ذات نداره. بله، در فرمایشات شیخ اشراق هست. اما یه وقت از انسان یه حرف مبهمی میگوید، این رو ان التفاتن بگوید و به لوازمش هم توجه داشته باشد نیست. وگرنه در تمام سخنان مشا اینه که واجب است به ذات، ما سوى الله ممکنن به ذات و واجب بالغیره. اما مرحوم صدر متعلهین میفهمد که واجب به ذات است، اصلا بالغیر ندارد. وجودات امکانی واجب بالغیرن، اصلا به ذات ندارن. ماهیات موجودن که ذاتن ممکنند و بالغیر واجب، همین طور است. لذا با این مبناست مشکل صادر اول حل میکند، که صادر اول این چی نیست که یه طرفش ممکن باشد یه طرفش واجب، یا تا ما بگوییم عدمش ممکن هست ولی عدم واجب محال، و بین محال ممکن با محال به ذات چگونه تلازم هست. این اونگاه وقتی این دید شد، وقت به ادعیه و مناجات و راضیه نیاز اصلا همه رنگ خاص خواهد پیدا کرد. این که در اون دعا آمده الهی من کانت محاسنه و محاسن فکیف لا تکون و محاسنه و مساوی فکیف لا تکون و مساوی مساوی، اینه حل خیلی از این ادعیه و مناجات بدون این مبنا میسر نیست. لذا ایشون میفرمان به این که این حرف رو ده ها بار ذکر میکنن، منتها تا آدم بیان نکنه که منظور چیست، ولی انسان ده ها بارم بخونه باز به این راز نمیرسه که اصلا وجودات این چی نیست که ذاتن ممکن باشن بلغیر واجب باشن. هیچ ذاتی ندارد، فقط یه چهره دارن، اونم ربط به غیر. نه اینه که ذاتن علی سوا هستن بین الوجود و عدم و بلغیر میرن واجب. هیچ ذات ندارد مثل معنای حرفی که فقط بسته به غیر است. بله، که در اینجا مشتق و ذات اینی هم مبدع این هم خواهد بود. این سه بیان را ذکر میکنن. اونگاه با این توضیحی که به اصل مسئله دادن متنبه میکنن مستشکلین را که شما که گفتید وجود امرس اعتباری، راجع به مفهوم گفتید ما هم میپذیرید. اگر خواستید بگویید مصداق ندارد، خب این مفهوم اعتباری زمیمه ماهیت می شود. از زم اعتبار به اعتبار چی می خواد برخیزد؟ و اگر شما مشکل خلط مفهوم و مستاق را از دست بدهید، می رسید به جایی که غیر از ماهیت منهی سوهیه و غیر از مفهوم اعتباری الموجود یه چیزی دیگری هست که اون مستاق خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 63 توضیح هم بکنم. وجود رابطه قضایا رو میشه این کار کرد، اما وجود
تاکید دارن که همین وجودات امکانی میشه بهش نظر استقلالی کرد و میشن وجود
مستقل. یعنی ما بحث را این را اون قبلا هم بحث شد که مرحوم سبزواری در همون بحث ان الوجود رابطه و رابطه سمت نفسیون فهاک وزبتی، اونجا از در سیر بحثی فرمودن اینکه ما میگویم وجود سه قسم است، رابط است و رابطی است و نفسی. این در صورتی که ما یه سیر افقی داشته باشیم، یعنی ممکنات رو بعضوها با هم بعض بسنجیم و سخن از تقسیم جهان بینی کلی نباشد. اما وقتی که نسبت ممکن رو با واجب سنجیدیم، فالکلو روابط، این عین یعنی قبل از اثبات مبدأ تعالی ما میاییم نه تنها رابط را میشه رابطی کرد، رابط داریم و رابطی داریم و نفسی، یعنی جوهر داریم و عرض داریم و ربط جوهر و عرض. این مادامی که سیر افقی داره ممکنات رو با هم میسنجیم که بحث جهان بینی و الهی نرسیده. اما وقتی که وارد شدیم اصل جهان بینی الهی را خواستیم، بگیم الموجود ما واجبان و ما ممکن، که یک جا سخن از حیثیت تقییدی است، یک جا سخن از تعلیلی است، یک جا سخن از حیثیت اطلاقی است، میبینیم اون بحث ها هم از دست ما رفت. این چه این نیست که یکی نفسی باشد یکی رابطی باشد یکی رابط. لذا همون معنا رو که مرحوم سبزواری دارد وفاقا صدر متعلیین، اون معنا هم مورد قبول سینر استاد رضوان الله است. در همون منظومه تصحیح کردن فرمودن هازا ازر قیس بعضها الی بعض و اما بالقیاس الی الواجب فالکل روابط. این عبارت منظوم است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 63 توضیح یک و تنبیه دو. قد تبین و تحقق من تضاعیف ما ذکرناه من القول فی الوجود، که اصل این فصل چهارم این بود که در صفحه 38 فبودن لما کانت حقیقت کل شیئن هی خصوصیت وجود هلتی یثبت له فالوجود اولا، اون رو تبیین کردن، الان همون رو توضیح میدن و به مستشکلان هم میگوین متنبه باشید که بین مفهوم و مصداق خلط نکنید. قد تبین انه کما، این کما یک مثالی است که ممثل را به صورت خاص دارد بیان میکند. یعنی واقعیت دو قسم است، یعنی مفهوم واقعیت است و مصداق واقعیت، همون معنا در خصوص وجود هست، وگرنه این تشبیه به نور مصطلح نیست. انه کما ان النور قد یس بله نه تقریر اون شیء است به بیان آخر. یعنی اصل واقعیت را شما که قبول دارید، همونطور که شما قبول دارید واقعیت یه مفهومی دارد ذهنی، یه حقیقتی دارد عینی، بعد هم میپذیرید که اون واقعیت که عینی است درجاتی دارد، بعضی از درجاتش فوق العقل است، بعضی از درجاتش دون العقل است. ما همین را درباره وجود خواهیم گفت. حالا اصالت الماهوی ماهیت میپندارد، اصالت الوجودی وجود میپندارد. انه کما ان النور قد یسلق و یراد منه المعنى المستری، نور ای نورانیت شیء من الاشیاء، این مفهوم ذهنی است. ولا وجود له فی الاعیان، نورانیت که امر ذهنی است در خارج وجود ندارد. بل وجوده انما فی الاذهان، و قد یسلق و یراد منه، اون حقیقتی که از ظاهر و به ذاته، المظهر و لغیره، این حقیقتی که ذاتن ظاهر است و دیگران را روشن می کند، درجه عالیش از اون نور السماوات و الارض شروع می شود تا برسد به نورانیت عقول و نفوس و امثال ذلک. من از ذوات نورانیه کل واجب تعالی، ملاحظه فرمایید که این نور نور حسی نیست که اونطور که در منظوم ما آمده کن نور حیث و ما تقوا بزید. کل واجب تعالی که مصداق اکمر نور است، چون نور و سماوات و الارض است. ول عقول چون واجب تعالی فوق تمام است، عقل موجود تام است، نفس موجود مستکفی است، ول انوار الارضیه المعقوله، علوم و افکار و اندیشه ها اینها انواری هستند که در اذهان و نفوس موجودند. نازلترین اونها انوار محسوسه است. این انوار محسوسه که نور الکواکب و سروج، نور کوکب ها و چراغ ها، که این نور حسی است. خب پس نور یک مفهوم ذهنی دارد که اعتباری است، یک مصداق عینی دارد که واقعی است. و لهو وجود فی الاعیان لا فی الاذهان، اون نورانیت اعتباری در ذهن است نه در خارج، این نورانیت خارجی در خارج است نه در ذهن. کما سیظهر لک وجه ذلک ان شاء الله تعالی، این معلوم می شود که همون مطلب است که دارد بیان میکند، وگرنه اگر نور حسی باشد نه قبلا میفرمود کل واجب تعالی، نه بعدا میفرمود سیظهر لک. خب این دو مطلب. سوم، و اصلاق نور علیها به تشکیک الاتفاقی است. اصلاق کلمه نور بر این حقیقت ها به نحو تشکیک است، تشکیکی است که ما بل اختلافشون به ما بل اتفاق برمیگردد، که از این تشکیک خاصی به عنوان تشکیک اتفاقی یاد میکنن که ما بل اختلاف همون ما بل اتفاق است. این سه مطلب. چهارم، والمعنى الاول مفهوم کلی جن عرضی. اولی گذشته از این که ذهنی است، کلی است، یعنی قابل صدق بر کثیرین است و عرضم است. عرضیان لما تحته من الافراد، چون ماهیت که نیست، مفهوم است. به خلاف المعنى الثانی که این نه کلی است و نه جزئی. فانه عین الحقائق نورانیه نوریه است، ما تفاوت این حقائق به تمام و نقص و القوت و الضعف. چون حقیقت هست و مفهوم امر ذهنی نیست، وقتی ذهنی که نشد مقسم کلیت و جزئیت مفهوم است. اینها نه کلیان نه جزئی، چون المفهوم اما جزئیان به ما کلی، اینها چون مستاقن نه کلیان و نه جزئی. لذا فلا یوسف بالکلیت که قابل صدق بر کثیرین باشد، ولا بالجزئیت یعنی اندراج تحت المفهوم، جزئی به این معنا را سلب میکنن. فلا یوسف بالکلیت یعنی کلیت مفهومی، گرچه کلی سعی هست. ولا بل جزئیت، جزئیت یعنی اندراج تحت الماهیت، گرچه متشخص به ذات هست. به چه معنا جزئی نیست؟ به معنا المعروضیت للتشخص زائد علی. زید جزئی است، یعنی معروض جز منهوه است، که این منهوه عارض رو ماهوه است. زید عبارت از ماهوه به علاوه منهوه است، این منهوه زائد بر ماهوه است که شده زید. مطلب بعدی، بل هو نور، بل نور هو صریح الفعلیت و تمیز و الوضوح و الظهور، که معنای عین الواقعیت است و ظهور خارجی است. مطلب پنجم، اگر نور عین ظهور است، یعنی واقعیت عین ظهور است، پس چرا ما بعضی از درجات واقعیت رو درک نمی کنیم؟ می فهمون این برای یا برای آن است که فوق العقل است، یا برای این که دون العقل است. این مطلب پنجم. و عدم و ظهورهی و ستوئهی، گاهی ساطع نیست، این نور نمیتابد. این اما من جهت ضعف الادراک است که او فوق العقل است. حالا ادراک عقلیان کان که لا یدرکو بود الامم ممن بلا ینال و قول سفتن، او حسیان ادراک حسی باشد، مثل چیزهایی که خیلی دور است و چشم نمیبیند، یا چیزهایی که خیلی مبهم است و عقل درک نمی کند در معارف، نظیر بحث حرکت، بحث ماده و ماننده. اول اختلاطهی به ظلمت ناشعت به مراتب تنزلاتهی به حسب استکاکات وقعت بین مراتب القصور الامکانی و شوائب الفطور الهیولانی، که این یا برای که فوق العقل است، یا برای که دون العقل است. حالا فوق العقل که شد، یا فوق الادراک که شد، حالا ادراک عقلی باشد مثل لا یدرکو بعد الهمم، یا ادراک حسی باشد مثل لا تدرکو الابصار، فوق ادراک است. عقلیان کان ذلک الادراک کما یشهد له لا یدرکو بعد الهمم، حسیان کان ذلک الادراک کما یشهد له لا تدرکو الابصار. نه بصر میفهمد نه بصیرت، نه بصر میبیند نه بصیرت، برای اینکه فوق الادراک است. یا برای اینکه دون ادراک است، نظیر مسئله حرکت، مسئله ماده و امثال ذلک، برای اینکه خیلی پایین آمده و دیگه در دسترس عقل نیست، برای اینکه یه موجود پراکنده است، ابزار ادراکی ما یه موجود ثابت است، این موجود ثابت تا بخواهد یه موجود فرار را درک کند، درباره او اظهار نظر بدهد، از دستش در می رود. اینه که خیلی باید عقل خودش تنزل بده تا مسئله جامع باشه، از اون تا اگه بخواد تنزل بده پایین بیاد، اون اصول کلی از دستش در می ده. بخواهد در همون حیطه باشه، مسئله زمان که فرار است، مسئله حرکت که ناآرام است، به چنگ ذهن نمیاد. یه انسان جامعی میطلبد که از اون طرف خطوط کلی را حفظ کنه، از این طرف احاطه داشته باشه بر مسائل فرار. لذا فرمودن به این که این ظلمت ها ناشیست از مراتب تنزل این نور و حسب برخوردهایی که بین مراتب امکانی واقع میشود به شائبه های سستی مادی. قسمت مهم تصور است. اگه خوب تصور بشه تصدیقش دشوار نیست. لأن کل مرتبه من مراتب نقصان نور و ضعفه و قصوره عن درجه الكمال الاتم النوري الذي لا حد له في العظمه والجلال والزينه والجمال وقع بإزائها مرتبه من مراتب الظلمات والاعدام المسمات بالماهيات الامكانيه. چون هر اندازه نور پای میاد در مقابلش نمودهای به نام ماهیات هست، تا برسیم به جایی که نور فوق تمام است دیگه ماهیت راه ندارد، که الحق و ماهیت و نیت. ماهیت که مرزبندی است، نشانه محدود بودن است، چیزی که یه مقدار را دارد یه مقدار را ندارد از اون ماهیت میشود گرفت که حدشی است. چیزی که لا متناهی است نمیشود از اون حد گرفت. خب که به ازای هر مرتبه از مراتب نقصان ماهیت از ماهیات قرار می گیرد، که از این ظلمات و اعدام به ماهیات تعبیر می شود، کما سیق اوله که زیادت و اطلاع علیه فی ما سیق رؤوس هم اکر. اینا همه نشون میده که مسئله نور، نور حسی نیست، اون نور نور واقعی است که این واقعیت درجاتی دارند. بالاخره چه اصالت الوجودی چه اصالت الواهوی واقعیت را به این معنا می پذیرد. به اصالت الماهوی ها می فرمان به اینکه شما واقعیت رو باید دو قسم کنید، یکی مفهوم واقعیت که امر ذهنی، یکی حقیقت واقعیت. ما که می گوییم وجود، هم درباره واقعیت دو تصور دارید، درباره وجود هم دو تصور داشته باشید، یکی مفهوم وجود است که امر ذهنی و اعتباری، یکی حقیقت وجود است. شما حقیقت وجود رو منکرید، فقط برای وجود مفهوم قائلید، از اون طرف هم می گوید ماهیت من حیث هی لیست الهیه، اون ماهیتم که اعتباری است، این مفهوم وجودم که اعتباری است، از ذم اعتبار به اعتبار که حقیقت پیدا نمی شود، این ماهیتی در خارج هست و واقعیت دارد، او چی از واجب دریافت کرده، واجب به او چی داده، مبدأ به او چی داده. خب این مثال، حالا این مثال با مثل، مثال در صفحه قبل بود کما ان نور کذا، بعد از یک صفحه میفهمد کذالک الوجود، این کذالک در مقابل اون کمایی است که در اول بحث قرار داشت. کذالک الوجود قد یطلق و یراد منه المعنى الانتزاعی العقلی، که این مل معقولات ثانیه است، یعنی مصداق دارد ولی فرد ندارد، خودش در خارج جفت نمی شود. و المفهومات المستریت التي لا تحقق لها في نفس الامر، که معقولات ثانیه فلسفی است که فقط در ذهن هست، گرچه در خارج چیزی به اون متصف است ولی خودش در خارج نیست. به یسما بالوجود الاثباتی، یک مفهومی است که در قضایا او رو محمول قرار میدن، میگن الشجر موجودون، این مفهوم را برای اون موضوع ثابت میکنه. و قد یسلق و یراد منه الامر الحقیقی الذی، که این امر حقیقی دو تا کار میکند، یک یمنع تریان العدم و لاشیئه عن ذاتهی به ذاته، این وجود ذاتن تارد عدم است، عدم حق ندارد در محور این وجود پیدا کند، چون وجود تارد نقیز خودش هست به ذات، جمع نقیزه این ذاتن محال است. این یک کار. دوم این است که این وجود اگر نصیب یک ماهیت شد، عدم را از حریم اون ماهیت طرد میکند که اون ماهیت میشود موجود. این دو تا کار از وجود ساخته است، یمنع تریان العدم و لاشعی ان ذاتهی به ذاته، این یک، و عن الماهیه بن زمامه الیها، این دو، این تلیعه استدلال است، این توضیح استدلال است، این همان است که کیفه و بلکونن استوایی قد خرجت قاطبت الاشجایی، این ولا شبهت توضیح استدلال است. نخیر نه، حالا اینو بیان کردن در اون مسئله اتصاف ماهیت وجود، بالاخره یه امر واقعی باید نسی ماهیت بشود، چون ماهیت من حیث و هی لیست الهیه، امریس اعتباری، ماهیتی در خارج از واقعیت دارد. اگر مفهوم الوجود مصداق نداشته باشد، فقط مفهوم باشد، این مفهوم که امریس اعتباری، اون ماهیت هم که من حیث و امریس اعتباری، آیا این مفهوم اعتباری زمینه اون امر اعتباری می شود، از زم اعتبار به اعتبار حقیقت پیدا می شود، یا این مفهوم الوجود یه واقعیت دارد که این واقعیت نصیب اون ماهیت می شود، اون ماهیت را زی واقعیت می کند؟ اصل استدلال در سخنان مشایخ بوده. در توضیح استدلال مرحوم آخوند چنین فرمان، الحمدلله.